أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبسنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. چند سوال مطرح شد که چون در خود همین سوره مبارکه عبسه و تولا مطالب او هست، بازگو کردن اونها بی نفع نیست. یکی این که گفته شد تحر و افواه کام فانها طرق القرآن، گرچه این درباره اسنان و دندونها هم آمده، ولی حدیثی که معلل هست یعنی علت در اون حدیث ذکر شد، عناصر محوری از غیر محوری جداست. اگر فرمود طهروا افواهکم فانها طرق القرآن، معلوم می شود عناصر محوری حدیث حلق است، فضای دهن است و زبان. دندان عنصر غیر محوری است، زیرا دندان حرف نمی زند، اندان تلاوت نمی کند. گرچه لسان در هنگام تلاوت برخوردی که با دندانها دارد، اگر دندان باشد این تلاوت ظریف‌تر است. این که فرمود طهر و افواهکم، نظر مهم این حدیث این است که نه غذای حرام وارد بشود، نه حرف شبهناک از این دهن بیرون بیاید، که حلق مسئول است، فضای دهن مسئول است، زبان مسئول است، نه دندان. با مسواک اون عناصر محوری مشکلشون حل نمی شود، گرچه مسواک ثواب دارد و اثر خاص خودش هم دارد، اما در حد یک عنصر غیر محوری. در باره معاد سال شده است که می شود گفت که کی مثلا بعد از هزار سال بساط زمین برچینه می شود، لذا سوال از متا، ایانه و مانند اون درست است. پاسخش این است که این سوال ها درست نیست، گرچه سوال کننده های جاهلی این سوال ها را کردن. چون گاهی انسان سوال میکند که مثلا فلان مسجد کجاست، مسجد اعظم کجاست، میگن در قم. قم کجاست؟ در ایرانه. ایران کجاست؟ در بخش آسیاست. مثلا آسیا کجاست؟ در فلان بخش کره زمینه. کره زمین کجاست؟ در فضا و هوا معلقه. هوا و فضا کجا معلق است؟ میبینید این سوال به جا نیست. در زمان هم همینطور است. یه وقتی میشود گفت فلون حادثه در که اتفاق افتاده؟ در فلون قرن. فلون قرن در که است؟ در فلون روزگار و عصر. فلون روزگار و عصر که است؟ در فلون مرحله تاریخی. فلون مرحله تاریخی که است؟ مثلا در وقتی که کره زمان آسمان زمین این چنین بود. کره آسمان و زمین که این چنین بود؟ دیگه ای بر نمی داره. گاهی سوال به جای می رسد که نه کی جا دارد نه کجا. وقتی که قرآن در پایان بخش پایانی سوره مبارکه اعراف از جواب میدهد، میفرماید اینا سوال میکنن یسالونک ایان مرساها، سوال میکنن کی این کشتی لنگر میاندازد مسافر پیاده میکند. فرمود ثقلت فی السماوات والارض، کل آسمان و زمین بسادش برچیده میشود، نه دیگه جا برای کی است نه جا برای کجا. کجا و کی؟ کجا سوال از مکان است، کی سوال از زمان است. یعنی ما یه زمانی داریم که این در اون واقع می شود، زمانی که کل زمان برچیده می شود دیگه لازمان است. مکان وقتی کل مکان برچیده می شود اینم لامکان است. این دوتا مطلب که مربوط به گذشته بود در همین آیات سوره مبارکه عبس مطرح است. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه پیشگام بود در بین مفسرین شیعه در این دفاع جدی از وجود مبارک حضرت، اینکه ممکن نیست این عبسه و تولا و حضرت برگردد و ممکن نیست مورد عتاب خود حضرت باشد. اصرار مرحوم شیخ طوسی، البته مفسران بعدی هم همین را پذیرفتن، اما اصرارشون این است وقتی ذات اقدس اله پیامبر را قبل از نزول سوره عبسه و تولا به انک لعلی خلق عظیم معرفی میکند، جا برای این توهم نیست که عبسه و تولا به پیغمبر برگردد. این دفاع جدی مرحوم شیخ طوسی است. بعد می‌فرماید اگر بعض از نقل‌ها آمده است اونا هرگز معتبر نیست، اونا رو باید گذاشت کنار. مطلب دیگر اون است که در عرض بر قرآن، درست است که قرآن و اثرت ادل همان، به خدا غری رحمت کنه مرحوم کاشف‌الغطای بزرگ را، قبلا هم این نکته از ایشون نقل شد. این کتاب شریف کاشف‌الغطای کتابی است که برای ما طلبه ها باید بالینی، یعنی بالینی باشد. ما مثل اوروه با این کتاب باید مانوس باشیم، نه اینکه هر وقتی جواهر یا جواهر ازشون نقل کردن مراجعه کنیم. این جزء کتاب های بالینی ما باید باشد، یعنی هر کدام از ما یک دور باید این کتاب رو ببینیم، از بس این کتاب علمی و شیرین است. جهت اینکه اگر اون کتاب روشن می شد دیگه ما نه حادثه شهید جاوید داشتیم نه حوادث دیگر داشتیم. این جای امام را مشخص می کند، علم غیب امام را مشخص می کند، علم غیب سند فقهی نیست مشخص می کند، تصریح می کند به تمام جزئیات کربلا. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه عالم بود، آگاه بود. وجود مبارک حسن ابن علی سلام الله علیه ما از اون کوزه خبر داشت، وجود مبارکه از سعید بومنی خبر داشت، اما علم غیب سند فقهی نیست. اگر این کتاب بالینی بود برای ما، ما نه حادثه شهید جاوید داشتیم، نه در کفایی و امثال کفایی این مشکل را داریم. در اونجا باید ثابت بشود که قطع حجت است، علم حجت است، اما علم عادی و قطع عادی. این جز این نقص های اساسی اصول ماست. در اصول که میگیم علم حجت است، قطع حجت است، الا بلا بود باید بحث بکنیم که علم امام سلام الله علیه برتر از آن است که در ردیف علوم دیگه قرار بگیرد و سند فقهی باشد. اگر این در کتاب قطع، در بحث حجیت قطع ثابت بشود که امام غیب را مما داره فهمی داند اولا، و علم غیب برتر از آن است که در ردیف علوم دیگر قرار بگیرد ثانیا تا سند فقهی بشود ثالثا. در علم در اصول اونجا ملاحظه فرمودید که قرآن کریم وقتی درست است که منظور مرحوم کاشف الغطای رضوان الله علیه قسمتی که ما خواهم نقد کنیم این است که ایشون تصریح میکند قرآن بالاتر از امام نیست. این حق ناره بفی، حرفی درست است، اما در مقام ثبوت اینا عده همه، ولی در مقام اثبات ما اگر بخوام امامت امامی را حتی نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ثابت کنیم، در مقام اثبات طریق من قرآن دیگه. قرآن چون معجزه است، میگیم به این دلیل که این قرآن معجزه است، مانند ندارد، مثیل ندارد، نمونه ندارد، پس آورندش پیغمبر است. اگر بین مقام ثبوت و اثبات فرق بگذاریم، معلوم میشود که عدل بودن قرآن و اعتراض سر جاش محفوظ است و قرآن هرگز بالاتر از امام علیه السلام نیست، این هم سر جاش محفوظ است. اما در مقام اثبات ما بخوام امامت حضرت امیر را ثابت کنیم، با آیه انما ولیه الله ثابت میکنیم. ما میخوایم طهارت اینا را ثابت بکنیم، با آیه تطهیر ثابت میکنیم. ما میخوایم نورانیت وجود مبارک پیغمبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه را که اینا یک نور ثابت بکنیم، با آیه مباهله ثابت میکنیم. در مقام اثبات حرف اول را قرآن کریم میزند، لذا قرآن مرجع شد. درباره مرجعیت قرآن سه نکته است. یکی این که روایاتی که از ائمه علیهم السلام نقل شده است، یه وقتی مثل زراره یا امثال زراره خدمت حضرت نشستن، بیگانه هم نیست، یه بیان نورانی از حضرت میشنون، این دیگه لازم نیست بر قرآن عرضه بشون. چرا؟ چون خود حضرت یه قرآن ناطق است، دیگه وقتی سخن از قرآن ناطق شنیده میشود، دلیل ندارد که بر قرآن عرضه کنیم، چون صدورش قطعی، جهت صدورش هم تضمین شده از قطعی است. اما از این مرحله که بگذاریم، دو مرحله در پیش است. یک مرحله همین نصوص علاجی است که در کتاب‌های اصول فراوان ملاحظه فرمودید که اگر دو تا خبر متعارض بود، حتما باید بر قرآن کریم عرضه بشه. اونجی که مخالف قرآن کریم است، او رو با طرد کرد، اونی که مخالف نیست، او رو باد گرفت. پس مرجع در ترجیح و تقدیم عهد المتعارضین بر دیگری قرآن کریم است. این همونطور نصوص ما علاجی است که تو اصول مکرم راز فرمود. قسمت دیگر روایت هاییست که اصلا معارض ندارد. اون رو هم شما تو بحث عرض بر قرآن ملاحظه فرمید. ائمه علیهم السلام فرمودن هر چه که از ما نقل شده است حتما بر قرآن عرض کنید، چون به نام ما دروغ جعل می کنند، اما به نام قرآن کریم هیچ دروغ جعل نمی شود. اگر کسی خدمت خود حضرت بود، صدورش قطعی بود، یا امر متواتر بود، صدورش قطعی بود، جهت صدورش ثابت شده بود، اون دیگه عرضه بر قرآن لازم نیست، چون از خودش از قرآن ناطق دارد میشنود. اما روایت هایی که به ما میرسد که ما در خدمت حضرت نیستیم، اینا را حضرت فرمودند که چون به نام ما دروغ جعل میکنن ولی به نام خدای سبحان نمیتونن جعل نکنن، هر چه که از ما رسید بر قرآن عرضه کن. پس مطلب را باید بر قرآن عرضه کرد. منتها عرضه بر قرآن دو جوره. یه وقتی عرضه میکنیم، یعنی با فلون آیه، با فلون لفظ، با فلون عام، با فلون مطلق میسنجیم. یه وقتی با پیام اصلی قرآن میسنجیم. عرضه بر قرآن تنها این نیست که ما فلون مطلب را با فلون آیه بسنجیم، بلکه فلون مطلب را اگر با محتوای کلی قرآن، با پیام اصلی قرآن بسنجیم، هم کار خودمون را انجام دادیم. جریان این عبث و تولا، گرچه ما یک آیه متشابهات را هم باید با محکمات سنجید، فرق نمی کند. اگر روایتی در بین ما، چون غالب روایت های ما شیعه این است که عبث و تولا به حضرت بر نمی گردد، بعضی از روایات هست که دارد که مثلا به حضرت بر می گردد. خب ما این روایات معارضه دیگه، این روایات معارضه بود در قرآن کریم عرضه کنیم. عرضه این روایات هم به این نیست که مثلا ما در یه آیه بسترها داشته باشیم که هرگز خب پیغمبر عبوس نمی کند، روبر نمی، این لازم نیست. اما اگر از محتوای قرآن کریم، پیام قرآن کریم این مطلب دست بیاید که حضرت اونقدر فضائل اخلاقی دارد که در اوائل نزول آیات خدا به اون فرماد انک لعلی خلق عظیم. این پیغمبر و در آیات دیگر هم دارد که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون، تو سوره مبارکه انعام هست که مبادا این گونه از افراد را طرد کنی برانی و مانند آن. از مجموع آیات قرآن به خوبی به دست می آید که حضرت در قله اخلاق کریمه است. اومد وقتی این دو تا روایتی که ما داریم، البته اینا اکثر روایتنن اشهر هستن، اینا جهد تقدیم هست، اون روایتی که از ما شیعه ها نقل شده که ضمیر عبسه به تولا به پیغمبر برمیگردد، این خیلی کمتر از خیلی کمتر است نسبت به روایت هایی که سایر مفسران و علمای ما نقل کردن. گذشته از این که اینا اصحر و سندنن اشهرن اکثرن، اگرم خواستیم عرض کنیم بر قرآن کریم، معنای عرض بر قرآن کریم این نیست که مثلا در یه آیه اینجوری باشد که پیغمبر اصلا اهل عبوس کردن نیست، اهل تولی نیست، بلکه خطاب کلی پیغمبر، پیام رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از آیات قرآن به خوبی دست میاد که پیامبر این چنین نیست که یک نامینایی که لعله یزدکا هست فتذکر فتنفعه ذکرا هست این رو بذاره کنار به دنبال کسانی که اونا فقط قسمت مهم برای اسمام و حجت بود، اون صنادید قریش رو دعوت کردن، اونا رو بر این مؤمن ترجیح میدهد. بنابراین عرضه بر قرآن دو جوره، یه وقتی ما عرضه میکنیم بر این عموم یا اون اصلاح، یه وقتی عرضه میکنیم بر پیام کلی قرآن کریم. پیام کلی قرآن کریم این است که اون در اوج کرامت‌های اخلاقی است. و از روایت‌های دیگر تأیید میکند که حضرت با هر که مصافحه میکرد تا اون شخص دستش نمیکشید حضرت دستش نمیکشید، اینجور بود دیگر. هیچ وقت کسی ندید که مثلا وجود بارک حضرت با کسی بدرفتاری کند، بیمهری کند. این مظهر رحمت مطلقه الهی بود که انا ارسلناک للناس کافه در آیات دید رحمتن للعالمین. این جور رحمت جهانی ظرفیت تام دارد. حالا یک کسی آمده سوال میکنه، حضرت ممکنه بفرماد که دو دقیقه صبر کنید ما سوال اینا رو جواب بدیم بعد به سوال دیگه. حالا عوض کردن ندارد، دو برگردوندن ندارد. اون نقشه و مهندسی که در بحث دیروز گذشت، پنج جهت فضیلتی که برای او هست، اونا همه رو نادیده گرفتن ندارد. بنابراین با این بیان مرحوم شیخ طوسی خیلی به جد حمایت میکند که هرگز ضمیر عبسه به تولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر نمیگردد. مفسران بعدی هم البته همینطوره. بله اون منافات ندارد، برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قوس نزول اونجا که وارد می شود، از همونجا چون اول ما خلق الله نور نبیناست، همه چیز را عالم بود، اولین فیض اونه دیگه. هر چه در جهان خلقت هست و برکت ایناست و زیر پوشش اینا. اما در قوس صعود مرتب فرمودن فلون چیز نمیدونی بیاد بگیر، فلون چیز نمیدونی رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. همین دستوری که ولا تقولن لشیء نفاعل زال که قدر الا یشالله که بخشش تو سوره مبارکه کهف است که کما متقدم، بخشش هم در سوره دیگه است که اونم کما متقدم. برای همین دیگه لحظه به لحظه فرمود ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، تو اینا رو نمیدونستی، ما داره بهت میگیم تو اصلا این نمیدونستی ایمان چیه. بله این منافات ندارد به اینکه اخلاق اون حضرت در کمال و اوج باشد. خدای سبحان فرمود به اینکه این ها را کم کم ما بیاد دادیم دیگه، تو اینا رو که نمیدونستی. الان بحث در علم حضرت نیست، علم حضرت در قوت سعود تدریجی البته ربزد علما ربزد علما، اما این در با قوس نزول خیلی فرق میکنن. در قوس نزول اول ما خلق الله فرمود نور و نبینا، وجود ما که امام فرمود نور و جدنا، این دیگه همه چیز پوشش این علم است. و حتی وجود مبارک آدم سلام الله علیه که از علوم اسما با خبر شد رو مظهریت وجود اهل بیت علیه السلام بود دیگه. بعد غرض این است که علم یجد یتیمن فا آبا و جده که زالا فهدا، توی بچه یتیم بودی، فاقد همه امکانات بودی، راه را نمیدونستی، همه هم اینطور بود دیگر. اینا بالعرض میدانن مظهرن آینه ذات اقدس اله هستن. آینه که از خود چیزی ندارد، بالاخره صاحب آینه را نشون میدهد دیگر. خب پر بله دیگه، لذا از اون بعد دیگه ممکن نیست پیامبر صلی الله علیه و سلم عبسه به تولا داشته باشد، چون در سوره نون نون ور قلم که خوندیم همین عظیم آمده بود مبارک پیغمبر را خدای سبحان و خلق عظیم وصف کرده است که بعض این که همه علوم و معارف را به حضرت داد و بعد اندکل علا خلق عظیم در سوره نو و القلم و بعد این عبس به تولا بعد از اون است. حرف شیخ، حرف مرحوم شیخ طوسی هم همینه که چگونه سوره نو و القلم که قبل از عبس به تولا نازل شد، خدا در اون سوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم را وصف بکند به این که اندکل علا خلق عظیم، بعد از این مدت کوتاه این حادثه پیش بیاید. این یقیناً یادن اطمینا، این قرینه عقلی، یعنی عقلی قرینه، گاهی لفظی است گاهی عقلی، گاهی نقلی است گاهی عقلی. اصلا عقل برای همینه دیگه. اصرار برهم شیخ طوسی اینه که مباد یه وقتی همچی کسی همچه حرف بزنه که مباد عبسه و تولا و حضرت بر بگرده. البته بعدها هم مفسرین بعدی هم همین راه را ادامه دادن. خب دیگه نه، کل زمان مثل همین سوال دیگه. الان همین سوال که ما جلو رفتیم میبینیم که این سوال به جایی میرسد که بعد دیگه جا ندارد. که اگر ما بگیم ایران در کجاست، بگن تو آسیاست، آسیا کجا، تو مثلا بخش شرقی کره زمین است، زمین کجاست، در فضا و هوا معلق است، هوا و هوا کجاست، میبینیم سوال جا ندارد. تا این کیه، کجاش هم کجاست، کی هم همینطوره، زمان هم همینطوره. خود کل زمان از حرکت بر بخیزد، حرکت سماوات و ارض بر بخیزد. وقتی خود سماوات و ارض سوال بکنن کی، دیگه کی جا ندارد. خب این باز هم این قسمت ها تو مسئله قیامت خواهد آمد. فرمود به این که این کتابی که شما در خدمت او هستید، این از زمین برق نخواست، این از راه دور آمده و شما هم به راه دور دعوت میکنند. صدها فرشته در این کار سهیم بودند که این حرم امن قرآن محفوظ بماند، هیچ کسی از این شیاطین دسترسی پیدا نکند. نه تنها معنای قرآن از بالا آمده، قرآن مثل روایت نیست که معناش از بالا، احکامش از بالا، لفظ را در اختیار انبیا، اولیا و مانندان قرار دادند. فرمود این فی صحف مکرمه، صحیفه یعنی کتاب، تو کتاب بود، مکتوب بود، ملفوظ بود، به ایدی سفرت فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره، به ایدی سفرت کرام برره، تا به قلب مطهر حضرت رسید، نزل به روح الامین علی قلبه. لفظاً و معناً از بارگاه رفی در طول مسیر به وسیله فرشتگانی که همشون امینن، سفیرن، کریمن، راه را طی کرد تا به دست شما برسید که شما رو بالا برد دیگر. اگر این از جای بالا آمده، برای اینکه جامعه رو بالا برد دیگر. اگر از زمین برق میخواست که انسان رو آسمانی نمیکرد که، چون از راه دور آمده، از آسمان آمده، انسانها را آسمانی میکنند. عده زیادی را آسمانی کرده است. میبینید وجود مبارک است امیر برای کسی حساب باز نمیکرد، اما در برای بعضی از اصحاب و شاگردان خودش شاگردان مثل یا مقداد یا دیگری، همون اون در چشم من خیلی بزرگ بود. کان یعظمه نی فی عینی عظم خالقه فی عینه، عظم الخالق فی عینه، کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه. چون دنیا پیشش کوچک بود، این در چشم من بزرگ بود. من او را به یک عنوان یک مرد بزرگ می دیدم. مگه هستمی برای کسی این جرف می زند؟ خب چرا ما نباشیم؟ او که نه امام بود نه حالا گفته یا مقداد بود یا صحابی دیگر، هیچ فرقی هم الان بین وجود ما را که هست امیر و حضرت که نیست، و بین حیات ممات ظاهری اونم که فرق نیست. خب چرا ما اینجا نباشیم؟ فرمود من او را که میدم مرد بزرگی را میدم، برای اینکه یه کار بزرگی را کرد دیگر، یه مطلب بزرگی را پیریجی دنبال کرد دیگر. فرمود این از آخیل از راه دور آمده، با یه جا رفی آمده، با جلال و شهوه آمده، این همه فرشته ها دو دستی رو نگه داشتن که آسیب نبیند، کسی کم و زیاد نکند تا قلب مطهر پیغمبر. این صحیفه بود، کتاب بود، مثل روایت نبود که معنا را خدا به اینها بدهد، لفظ را فهمد شما خودتون بگید. صحیفه بود، کتاب بود، مکتوب بود، نوشته بود، آمده در قلب مطهر، شما را همین راه میبرد دیگر. اصلا یه قاصد که آمده قصدش چیه؟ برای اینکه ما رو ببره دیگه، راهنما هم همینه دیگه، کجا بریم، چجور بریم، از چرا شروع بکنیم. این قاصد آمده که ما رو ببره دیگه. اگر کسانی حرفای این قاصد رو گوش دادن، فهمد که اینا روحشون طیب و طاهر است، یا الهی است ادار کلم و طیب و العمل و صالح. این ما کیه؟ ما رو کی هاست دیگه؟ ولی همین شما مؤمنین دیگه. الهی اسعد الکلم و طیب و العمل و صالح و یرفع. خب این کتاب با این جلال و شکوه بر قلب کسی نازل شد که که دارای انک لعلی خلق عظیم است و هرگز اهل عبوس و تولا نیست. معنای عرض بر قرآن نیست که ما یه آیه داشته باشیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا یعبس و لا یتولا، این نیست. یه وقت است که عمومی است، اطلاقی است که بهش مراجعه میکنیم، این درست. یه وقتی از پیام کلی قرآن این رو دست میاریم، راهی که شیخ طوسی طی کرده است تا به علامه طباطبایی رسید این بود که چند روز قبل خدا به پیغمبر گفت انک لعلی خلق عظیم، بعد بفهمد عبس و تولا. اینکه او هم که همون هر چه دادیم دادیم، نه ما میگیریم نه تو فراموش میکنی. با وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما که نمیگیریم، تو هم که فراموش نمیکنی. سنقره و که فلا تنسا، حرم مطهر قلب حضرت از هر سهو و نسیان مسئول شد. خب تو دیگه چیزی رو فراموش نمیکنی. ما اقرا کردیم، خوندیم، تو را قاری کردیم، دیگه فراموش نمیکنی که یه وقتی چیزی کم بکنی چیز. ما گفتیم انک لعلی خلق عظیم، ما اقرا کردیم، سنقره او که فلا تنسا، چون ما اقرا کردیم دیگه ممکن نیست فراموش بکنی. اون خلق عظیم رو یه وقتی یادت بره بگه ببخشید من عصبانی بودم، اینطور نیست. خدا غریب رحمت کنه شیخ طوسی رو. اونجا که هست بله، اما وقتی میآید فی صحف مکرمه است دیگر. اونجا که هست انکه لتلقی القرآن من لدن علی حکیم، حکیم علی، و انه فی ام الک، این دو در دو سوره است با هم داریم میخونیم. این که الان داریم میخونیم تو پایان سوره زخرفه که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی. اونجا لدن نیست، اونجا لفظ نیست، نه عبریست، نه عربی، نه تازیست، نه فارسی. ولی وقتی از اون مرحله پایین تر آمد لفظ میشه، صحیفه میشه به دست فرشته. اونجا که فرشته ها راه ندارن، اونجا لدنیست. قبلا هم گذشت که علم لدنی یه علمی در قبال فقه و اصول و فلسفه و کلام اینا نیست. همین علومی که تو حوزه ها هست که ما در خدمتش هستیم، همین علوم وقتی بره بالا بره بالا واسطه نباشه، لدلا باشه، میشه علم لدنی. این فقه را پیغمبر لدنی یاد گرفت، ماها از فرماشات اون حضرت همین حوزوی یاد میگیریم. اونجا جای لفظ نیست، جای کلمات نیست، اونجا جای فرشته ها هم نیست، بعیدی سفره نیست، فرشته ها هم راه ندارند. اما از اون مرحله که پایین آمدن بر بعیدی سفره کرام البرره، اینجاست که فی صحف مکرمه است، مرفوعه مطهره است. والحمدلله رب العالمین.